خب به عزت هشم نصب نسلی اخت و راسوالان مشه مناشان غیرت اقوم مسخت که مارا بابا بطرا. بابا بطرا شامل سه قسمت میشه، بابا غما، بابا متسیا، بابا بطرا، که بابا بطرا قسمت آخرشه در مورد قوانین مربوط به خرید و فروش در مورد زمین ها که به چه شکل فروخته میشه، چه جوری خریده میشه. و حالا بحثی که به امید خدا امروز در موردش صحبت میکنیم بحث در مورد یروشاست. یروشا به معنی ارثه. ارث خب میدونید قانونای خودشا داره. اولا موضوع دختران سلوفخادا در تورا ذکر میکنه که سلوفخاد 4 تا دختر داشته، میاد و ذکر میکنه که اینا وقتی که پدرشون از دنیا رفت اومدن و از موشه ربنو پرسیدن که موشه ربنو الان پدر ما که پسری نداره چجوری باید زمین هایی که قراره تو سرزمین مقدس به اون برسه چجوری بین ما تقسیم میشه؟ آخه وقتی که اسرائیل ها تو بیابون بودن و قرار بود وارد سرزمین مقدس بشن زمین ها به پسرها میرسید و باید اینجوری نسل به نسل این زمین ها به این شکل انتقال پیدا میکرد بین هر سبت. و حالا دختران سلوفخاد اومدن از موشه ربنو پرسیدن که موشه ربنو ما چیکار بکنیم، قانون چیه، چجوری باید رفتار بکنیم، که موشه ربنو میرن و از هشم میپرسن و میان جواب میدن، میگن همانطور که پسر زمانی که هست ارث میبره، اگه پسر نداشته باشه شخصی تمام اون اموالش به دخترش میرسه، یا اگه دخترم نداشته باشه اون موقع به برادرش میرسه. و میاد تمام اینها را در گمارا میشماره که این ارث چجوری میرسه. و در گمارا میگه دختران سلوفخات خخمانیوت هن، یعنی صدقت بودن، عاقل بودن، که به خاطر صدیق بودنشون باعث شد که این پاراشا به اسم اونها نوشته بشه. خب یه چند نکته از هلاخای این مورد بگم خدمتتون. این که اولا اینا بدونیم که ارث یروشا زمانیه که بعد 120 سال با عاقبت به خیری پدر از دنیا میره. در زمانی که پدر در قید حیات هست فرزندان هیچ ادعایی از ارث نمیتونن بکنن که بیان بگن آقا ارث ما را بده. تا زمانی که پدر زنده هست تمام اختیار مالشا داره، حتی میتونه به هر کسی خواست مالشا بده، میتونه هدیه بده و فرزندان هیچ حق تقدمی ندارن که بخوان مخالفت بکنن به پدره که آقا ما راضی نیستیم که بیای و این کار انجام بدی. البته درگمارا توضیح میده، درگمارا میگه هیچ موقع پدری نیاد این کار را بکنه و بخواد فرزندانش را به این شکل محروم بداره از این ارثی که قراره به اونها برسه. ولی به صورت کلی پدر در زمانی که در قید حیاته تموم اختیار مالش را داره و میتونه هر کاری خواست انجام بده. وقتی که بعد 120 سال عاقبت به خیری پدری از دنیا میره، اگه پسر اول زاد داشته باشه، پسر اول زاد دو برابر پسرای معمولی ارث میبره. پسر اول زاد دو برابر ارث میبره، پسر معمولی خب ارث میبره و طبق قانون تورا دختر سهمی از ارث نداره. ولی که حدود 50 سال پیش در دوره شاهنشاهی هاراوودیا که گدول هدور بزرگ دوره بودن زیخرونام لیبراخا، ایشون وقتی که به ایران میان بیشترین سوالی که از ایشون پرسیده میشه این بوده که آیا دختر ارث میبره یا نه. و تو اون دوران حدود 50 سال پیش اینقدر وضع بد شده بوده که به خاطر این مطلب که دختر ارثی نمی برده خیلی ها دور از جون می اومدن تغییر دین می دادن. و به خاطر اینکه طبق قانون به این شکل بوده که اگه دور از جون اتفاق می افتاده تموم ارث به اون شخص می رسیده. و هاراوودیا با توجه به این موارد و بیشترین سوالی که از ایشون میشه همین سوال بوده، میان در نظر میگیرن و تقانا میدن در جلوی تموم حخامیم اون دوره در ایران و این تقانا را میدن که دختر نصف سهم پسر ارث میبره و همچنین مادر. دختر و مادر نصف سهم یک پسر معمولی ارث میبرن. یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم که فرض کنید پسر اول زاد باشه، پسر معمولی هم باشه، دختر هم باشه، پسر اول زاد 4، پسر معمولی 2 و دختر 1 سهم میبره. و این تقانا طبق قانونه، یعنی 100% اگه کسی اجرا نکنه مثل اینه که اون مال دزدیده شده و این موظفه که بیاد و این قانونا انجام بده. یه زندگی نامه میخونم خیلی جالب بود، توضیح میداد یه شماشی همراه هاراوودیا بود وقتی اومده بودن تو ایران همه کارهایی که هاروادیا کرده بودن این شماشه نوشته بود. مثلا نوشته بود در مورد هاخاموریل، میگفت نوشته بود که تو کنیسا وقتی که هاروادیا سخنرانی میکردن و داراش میکردن یه هاخامی اونجا بود که خیلی نابغه بود به اسم هاخاموریل، که چندین بارم هاروادیا بهشون گفتن که تو باید بیای پیش من، تو باید بیای تو سرزمین مقدس اونجا بیای و این سوادت ها نشون بدی. وقتی که هاروادیا داراش میکردن مثلا 10 دقیقه به عبری صحبت میکردن، هاخاموریل 10 دقیقه را بدون اینکه حتی یک کلمه، بدون اینکه حتی یک حرف جا بیفته، دقیق کلمه به کلمه مثل اینکه همه را حفظ بودن مترجم میکردن، ترجمه میکردن و برای جماعت اسرائیل توضیح میدادن. و حتی نوشته بود وقتی هاروادیا میرن تو مشهد، مشهد هم اون موقع خیلی اسرائیل داشته و اونجا جماعت مشهدیا خیلی پولدار بودن، میان یه لباس از طلا درست کرده بودن، چه چند کیلو طلا داخل این لباسه بوده، هدیه میدن به هاروادیا و اول قبول نمیکردن هاروادیا، ولی قبول میکنن و به این شکل نشون میدن اون عشق و علاقه شون مشهدیا نسبت به هاروادیا. یه نکته جالب هم نوشته بود، تو اون موقعی که هاروادیا میان، وزیر اقتصاد دوره شاه میاد و به هاروادیا میگه هاروادیا که شما تشریف آوردید اینجا و بزرگترین راو در تمام جوامع هستید، بیاد یه تقانایی بدید. اسرائیل ها خیلی پول دارن، اقتصادشون خودتون دوره هم خیلی پولدار بودن، خیلی اقتصادشون قویه، بیان اسرائیل ها یهودی ها بیان 10% از تمام پولی که در میارن و بدن به نیازمندهای ما، بدن تو نیازمندهای ایران، دیگه اون موقع هیچ فقیری تو ایران پیدا نمیشه. هاروادیا چقدر عاقل بودن همون موقع. خب خیلی باید آدم عاقل باشه که فعل بداهه بتونه جواب اون شخصا بده. هاروادیا میان به وزیر اقتصاد میگن خب من قبول دارم، اما به شرط اینکه تمام مراجع دینی شما هم اینجا حضور داشته باشن، اونا هم قبول بکنن که 10% از اموالشون ها تمام همدینی های خود شما هم بدن، ما قبول میکنیم. اونا مرجع تقلید های شما بیان اینا قبول بکنن، ما هم میان و اینا قبول میکنیم. حتی این نامه که نوشته میشه، میان تمام کنیسا میخونن، تمام ایام پسخ، کیپور و اینا، همه جماعت اسرائیل میان و بر خودشون قبول میکنن. حتی هاروادیا قرار بوده با شاهنشاهی هم دیدار بکنن، ولی قبل از اینکه دیدار بکنن، تمام روزنامه های خارجی میان تو خداشوت تو روزنامه هاشون همه اینا اعلام میکنن که قرار این اتفاق بیفته و جزء پروتکل های پادشاهی بوده که اگه قبل از اینکه دیدار بشه اعلام میشده، این کنسل میشده. به خاطر همین اومدن و این مورد رو کنسل کردن. خب این قانونی که گفتیم در مورد ارث، که پسر دو برابر پسر معمولی ارث میبره، زمانیه که این اموال از پدر برسه. ولی اگه اموالی از طرف مادر به فرزندان میرسه، دیگه قانون اول زادی که دو برابر اول زاد سهم بره در این مورد وجود نداره و بین فرزندان به این شکل میاد و تقسیم میشه. و در آخر در گمارا توضیح میده که اسرائیل ها در ماه نیسان نجات پیدا کردن و از مصر بیرون اومدن و در آینده به امید خدا در دوره ما بیمهراوی و منو در ماه نیسان ملخ و مشیق و عقدش بارخو بر ما خواهد فرستاد.